بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا سماع طبیعی، صفحه 304، سطر دوم. و اما طبیعی الخاص و به شفا و ان یکون صادرن ان قوت طبیعیت فیه وحده و نعنی بالقوت طبیعیه ها هنا کل قوت من ذات شیعه تو هر کلا بالاراده. گفتیم که اقسام طبیعی رو که مناسب بحث ما هستن ذکر میکنیم تا بعد به بحث از حرکت طبیعی بپردازیم. اول طبیعی رو با قطع نظر از این که مربوط است به حرکت یا غیر حرکت توضیح میدیم و تقسیماتش رو اون مقدار که مناسب این بحث ماست میاریم و بعد وارد بحث در حرکت طبیعی میشیم. گفتن که طبیعی به دو قسم تقسیم میشه. یکی طبیعی که برای شیعی گفته میشود بدون این که اون شیع رو در جمع با چیزهای دیگه مقایسه کنیم، بلکه خودش رو ملاحظه میکنه. دوم طبیعی است که بر شیعی گفته میشود به شرطی که اون شیع رو ما در جمع ملاحظه کنیم و با چیزهای دیگه مقایسه کنیم. این دو قسم طبیعی رو داریم. قسم اول رو مثال نزدن، یعنی مثالشون رو ما دیروز نخوندیم، و قسم دوم مثالش گذشت. حالا برای قسم اول میخوان مثال بیارن. میفرمان که اون طبیعی که اختصاص به خود شی دارد و چنین نیست که بعد از مقایسه شی با شی دیگر اطلاق طبیعی شود، اون عبارت هست از هر امری که از طبیعت خاص به این شی صادر شود بدون اینکه ما این شی رو با چیزی دیگه بسنجیم. مثلا همین حرکتی که بر سنگ وارد میشه، سنگی که از حالت طبیعی خارج شده و در بالا قرار گرفته، این حرکتی که بر این از این صادر میشه حرکتی است حاصل از طبیعت این سنگ بدون اینکه احتیاج باشد که این سنگ رو در جمع ملاحظه کنیم و با چیزهای دیگه مقایسه کنیم. نوعاً آثار طبیعی از همین قسم که داریم براشون مثال میزنیم. به همین جهت هم است که ابن سینا تقریباً مثالی نمیزنه، اگرچه وقتی که این مطلب تمام میشه ایشون وارد بحث در طبیعت میشه و حرکت طبیعی رو به دنبالش مطرح میکنه. همه اینا میتونن مثال باشن برای همین مورد، ولی ایشون چنین نیست که برای این مورد یه مثال خاصی آورده بشه. تو مباحث دیگه‌اش مثال میاره، اون مثال ها مناسب اینجا هم هستن. علت این که در اینجا مثال نمیاره شاید این باشه که خب بیشتر آثار طبیعی از این سنخن و احتیاج به مثال ندارن، تقریبا روشنن. اون قسم دوم که دیروز خوندیم و مثالش آوردیم، اون احتیاج به مثال داشت که مثالش رو گفتیم. دوتا مثال براش آوردیم، یکی عدم کرویت زمین، یکی هم تصرفی که در قضا می شود. خب این دنباله یه بحث دیروزه، شاید من اینو دیروز میخوندم مانعی نداشت، ولی خب دیدم بس میشه به حرفای بعد، لذا گذاشتمش برای امروز. صفحه 304 این سطر دوم. به اما طبیعی الخاص رو بشه، اثر طبیعی که اختصاص به شی داشته باشد بدون این که ما اون شی رو بخوام با چیزی دیگه مقایسه کنیم و حالاتی که از طریق مقایسه به دست بیاره بشناسیم، بدون این میبینیم که یه اثری داره و این اثر از طبیعتش صادر شده، اینی میگیم طبیعی خاصه به او. طبیعی خاصه به شی که دیگه احتیاج نداشته باشه ما شی رو در جمع ملاحظه کنیم، فا فهو و ان یکون، یعنی این اثر طبیعی این است که صادر باشد از قوه طبیعیهی که فیه در اون شی هست. وحدهو مربوط به ضمیر فیه هست، مربوط به قوه طبیعی نیست. نمیخواد بگه فقط از قوه طبیعی صادر شود، از قوه طبیعی به علاوه قصریه یا ارادیه صادر نشه، این نمیخواد بگه. میخواد بگه از قوه طبیعی که در این شیء تنهاست، نه در این شیء که در جمعه. پس قید وحدهو قید ضمیره، قید قوه طبیعی نیست. علال خصوصی میبینید وحدها نگفته، اگر مربوط به قوه طبیعی بود وحدها میگفت. خب تا اینجا بس تموم شد. این قسم دوم بود که مصنف تکرارش کرد، بازم برش مثال نزد. از که مثال بعدی مناسب اینجا هستن و مثال برای اینجا هم حساب میشن، ولی به طور صریح مصنف برای این مورد مثالی نزده. از ونعنی بالقوت طبیعیه شروع میکنه به این که مراد از طبیعت در اینجا چیست. چون گفت صادرن ان قوت طبیعیه، مناسب دید که این قوه طبیعیه رو تعریف کنه. قوه طبیعیه رو تعریف میکنه و بعد از تعریف یا در حین تعریف وارد بحث در حرکت طبیعیه میشه. خودش هم گفت اول اقسام طبیعی رو میگیم، بعدن به بحث در حرکت طبیعی میپردازیم، دیگه بعدش به حرکت طبیعی میپردازه که انشالله توضیح داده میشه. توجه کنید من به این صورت وارد بحث بشم شاید جامع تر باشه. اثری که از شیئی صادر می شود یا با اراده صادر می شود یا بدون اراده، این دو قسم. در هر یک از این دو قسم، یا اینکه این اثر یک نواخته یا اینکه می تونه مختلف باشه، میشه چهار قسم میگه. اول تقسیم کردیم اثر یا ارادی است یا بدون اراده، بعد گفتیم این اثر ارادی یا بدون اراده، یا اینکه یک نواخته یا مختلف، میشه چهار تا. حالا برای هر کدوم باید مثال بزنیم معینشون کنیم. سنگ رو ملاحظه کنید، از بالا میاد پایین، این بی اراده میاد و یک نباختن هست، یعنی اینطور نیست که گاهی این ور بره گاهی اون ور بره، همجور صاف میاد پایین. سلام علیکم. حالا ممکنه در وقتی که نزدیک به اسفل میشه، نزدیک به زمین میشه، سرعتش بیشتر بشه، ولی اون به معنای مختلف بودن حرکت نیست. مختلف بودن حرکت منظور اینه که مختلف الی جهات مختلفه باشه، نه مختلف به سرعت و بعد باشه. اگر به سرعت و بعد اختلاف داشت ما اون رو باز حرکت یک نواخت حساب میکنیم، اگر به جهات مختلف رفت حرکت یک نواخت نیست. سلام. قسم دوم حرکت ارادی یک نواخته، مثل حرکت فلک. این ان طبیعته نیست، ان ارادتن هست، ولی یک نواخته، هیچ اختلاف توش نیست. این طور نیست که این فلک امروز به این سمت بره فردا به سمت دیگه، همیشه به یک جهت داره حرکت میکنه. البته در حرکت فلک یک نواختی در سرعت و بعد هم هست، علاوه بر این که یک نواختی در جهت هست در سرعت و بعد هم هست. یعنی این حرکت فلک هم سرعت و بعدش یک نواخته، هم به یک سمت میره نه به سمتهای مختلف. این شد دو قسم. قسم سوم این است که حرکت غیر ارادی باشد ولی یک نواخ نباشه، یعنی به جهات مختلف باشه، مثل حرکت نبات. حرکت نبات ملاحظه کنید بدون اراده است ولی یک نواخ نیست، ریشه به سمت پایین میره و ساقه به سمت بالا میره، شاخه ها به سمت راست و چپ میرن. میبینید که حرکت ها حرکت مختلفه، حرکت یک نواخت واحد نیست، حرکت هاییست به جهات مختلف. حرکت حرکت غیر ارادیست، صادر از طبیعته ولی یک نواخت نیست. اینم قسم سوم. قسم چهارم اینه که هم حرکت ارادی باشد هم یک نواخت نباشد، مثل حرکت های ما. موجودایی که نفس حیوانی دارند یا نفس انسانی دارند، نفس اونی که نفس نباتی داشت حرکت غیر ارادی مختلف انجام میداد، نفس نباتی داشت حرکت غیر ارادی مختلف انجام میداد، نفس حیوانی حرکت ارادی مختلف انجام میده، هم با اراده حرکت میکنه هم حرکتش مختلفه، گاهی جلو میره گاهی عقب میاد گاهی بالا میره گاهی پایین میاد، اختلاف جهت داره این حرکتی که از او صادر میشه. پس توجه کردیم که گفتیم طبیعت وقتی اثری داشته باشه یا اصلا به طور کلی آثار رو به طبیعت کار نداشته باشیم، آثار رو لحاظ کنیم، یا صادر ان ارادتن هستند یا صادر ان غیر ارادتن هستند، در هر کدوم از این دو صورت یا مختلف الجهتند یا متفق الجهت، مجموعا میشه چهار قسم. هر چهار قسم هم مثال زدیم، مثال هم به حرکت زدیم، آثار دیگه هم ممکنه باشند ولی ما به حرکت مثال زدیم. چرا؟ چون مناسب بحث ماست اولا، و ثانیا وعده داده بودیم که وارد بحث در حرکت طبیعی بشیم. این مطلبی که الان گفته شد مقدمه ورود بحث در حرکت طبیعی است. خب حالا نگاه میکنیم که مراد از طبیعت چیست و مراد از حرکت طبیعی چیست. طبیعت عبارت است از عاملی که من دون ارادتن کار میکند، و ما از این چهار قسمی که گفتیم وقتی ملاحظه کنیم میبینیم دو قسمش این چنینه که اون عامل بدون اراده کار میکنه، یکی مثل سنگی که بدون اراده پای میامد ولی حرکتش یک نواخ بود، یکی مثل نباتی که بدون اراده رشد میکرد ولی حرکتش یک نواخ نبود. یک نواخ بودن حرکت یا یک نواخ نبودن در طبیعی بودن و نبودن تأثیری نداره، مهم بی اراده بودنه. اگر دیدید که این کار بدون اراده انجام شد میگید طبیعی است، اگر که با اراده انجام شد میگید که ارادی است. خب من فقط در حرکت ارادی یا در اثر اشتباه گفتم ارادی، در حرکت طبیعی، در حرکت طبیعی یا در آثاری که طبیعی باشن فقط یک شرط آوردم و اون این که بی اراده صادر بشه و این ناقص گفته شد. کامل اگر بخوام بگیم باید اینطور بگیم، عاملی که در خود شی است که اثرش رو هم رو خود شی میذاره، این قیدم باید بیاریم. اگر بدون اراده اثر گذاشت میشود اثرش میشود اثر طبیعی، زیرا صادرن غیر ارادتنه. پس ما در مثل حرکت سنگ میگیم حرکت طبیعی است، در حرکتی مثل حرکت نبات هم میگیم حرکت طبیعی است، در حرکت نبات نمیگیم نفسانی است. ممکنه یه وقتی بگیم نفسانی است ولی قرینه میاریم که مرادمون از نفسانی نفس نباته، ولی نوعا میشه گفت طبیعی. پس حرکت طبیعی دو تا اطلاق داره، یکی در مثل جمادات یکی در نباتاته. فقط باید این دو قید در حرکت طبیعی باشه، اولا عاملش در خود اون متحرک باشه، ثانیا این عامل بدون اراده عمل کنه. اگر این دو قید بود حرکت صادر میشه حرکت طبیعی. حرکت جبلیه، بگید حرکت جبلیه یا بگید حرکت بدون اراده است، مرادتون از جبلی بدون اراده باشه، ولی جبلی ممکنه با اراده هم صادر بشه. البته نمیگیم جبلی، مثل حرکت فلک اونجا نمیگیم جبلیه، میگیم که ذاتش اختزای حرکت داره، خود این صورت نوعیش مختزی حرکته. اونجا هم شاید بتونید اطلاق جبلی بکنید، ولی خب اصطلاحا جبلی اونجا گفته نمیشه. حالا مثال توضیح شما که بگیم جبلی و اراده کنیم طبیعی را، این حالا شاید یه مقداری نزدیک باشه. نه حالا در نبات رو شاید اون به سمت چپ و راست میره، اونم در واقع بگیم داره به سمت بالا میره، منتها چون شاخ نازکه وقتی سنگین میشه کج میشه، بعدم یواش یواش که زخیم میشه همونطور کج میمونه. اینطوری مگه بگیم؟ و الا نبات احتمال داره فقط حرکتش به سمت پایین باشه چنانچه در ریشه اتفاق میفته و به سمت بالا باشه چنانچه در ساقه اتفاق میفته. این چپ و راست رفتن هم در واقع به سمت بالا رفتنه، منتها چون شاخه توانایی اون ساقه رو نداره به سمت پایین کج میشه، وقت ما فکر میکنیم این داره حرکت میکنه به سمت چپ و راست. یا گاهی از اوقات رو میبینی شاخه کج نمیشه، اصلا کج بیرون میاد، اینم در واقع داره به سمت بالا میره، منتها بالایی که خودش انتخاب کرده. اینم در واقع داره به سمت بالا میره، منتها بالای کج. نسبت به ساقه نگاش نکنید بگید کج شده، نسبت به خودش نگاش کنید. نسبت به خودش نگاه کنید، این صاف داره به سمت بالای خودش میره. ساقه ای که شاخه‌ای که کج نمیشه، بعضی شاخه هستن با اینکه نازکن صاف در میان همینطور به سمت بالا میرن. اینا رو دارم عرض میکنه، این داره به سمت بالا میره، این کج نشده، منتها به سمت بالای خودش. شما با تنه وقتی مقایسش میکنید میگه این کج در اومده، در حالی که نسبت به تنه کج، نسبت به خودش که صافه. ریشم وقتی که بالا اطراف میره همش به سمت پایین.
اگه طبیعتش
میل
به
هر دو داره، میل به هر دو داره. من خواستم چپ بگم میل به چپ و راست نداره، میخواستم بگم میل به چپ و راست نداره، ولی میل به سمت پایین و بالا داره. ساقش میره بالا، شاخ ریشش میاد پایین. ببینید طبیعت رو شما اونطور معنا نکنید، طبیعت رو داریم معنا میکنیم عامل بدون اراده، ما داریم طبیعت اینطوری معنا میکنیم. بعدم خودمون میگیم اصطلاح دیگه، ما داریم این جعل اصطلاح میکنیم، میگیم طبیعت یعنی عامل بی اراده، چه اثرش و عملش یک نواخ باشد چه یک نواخ نباشد، خودمون داریم تصریح میکنیم. اونجام که یک نواخ نباشد میتونیم بهش بگیم طبیعی، منتها این طبیعی با اون طبیعی فرق داره. خب پیداست، درسته هر دو از جهت این که بی اراده عمل میکنن یکسانن، ولی از جهت این که نحوه عمل یکی یک نواخته، نحوه عمل دیگری مختلفه، از این جهت با هم تفاوت دارن. ولی ما این چنین جعل اصطلاح کردیم که بر هر دو طبیعت رو اطلاق کنیم و اثر طبیعی رو اثر هر دو بدانیم. فقط اونجایی که اراده در کار است، چه عمل یک نواخ باشد مثل حرکت فلک، چه عمل یک نواخ نباشد و مختلف باشد مثل حرکت حیوان و انسان، اونجا ما اطلاق طبیعت نمی کنیم، میگیم حرکت حرکت ارادیه. پس میزان طبیعی بودن فقدان اراده است اولا، و این وجود عامل در خود اون پذیرنده عمل و اثر از ثانیه، یعنی این عامل حرکت باید تو خود متحرک باشه، متحرک داره عمل و اثر این عاملش رو که حرکتی میپذیره، باید این عامل تو خودمون متحرک باشه. اگه بیرون متحرک باشه این حرکت حرکت طبیعی گفته نمیشه و عمل عمل طبیعی به حساب نمیاد، این حرکت حرکت قصریه. با اینکه از عامل بی اراده صادر شده، ولی چون در خود اون پذیرنده اثر این عامل وجود نداشته، عمل رو نسبت به اون موجودی که داره عمل رو میپذیره میگیم قصری، نمیگیم طبیعی. وحدت عمل لازم نیست، فقط بی اراده بودن لازمه. یکی بی اراده بودن، یکی اینکه این عامل در خود پذیرنده عمل باشه، بیرون نباشه. اگه بیرون باشه حرکتی که برای پذیرنده حرکت به وجود میاد میشه حرکت قصری. مثلا این سنگ در حینی که داره راه میره میخوره به یه سنگی که مثلا روی تاخچه قرار داده شده، از اون بالا اینو میندازه پایین، این حرکت برای سنگ حرکت برای اون سنگی که داره میفته پایین حرکت طبیعی میشه، ولی حرکتش از لب تاخچه تو فضا این میشه حرکت قصری. حرکتش از لب تاخچه تا بیا تو فضا میشه حرکت قصری، چون یه طبیعت دیگه اون رو به این حرکت وادار کرده. ولی وقتی تو فضا میاد خود طبیعت این سنگ شروع میکنه به فعالیت، حرکت این سنگ از این به بعد میشه طبیعی. بله؟
حرکت نموی بدن حیوانات.
حرکت چیه؟ حرکت نموی بدن حیوانات و همچنین حرکت سقوطی در بدن حیوانات که از بالا میفتن پایین، هر دو طبیعیه. حرکت سقوط به خاطر سنگینی بدن که این بدون اراده داره انجام میشه، میشه طبیعی. حرکت نمو بدن هم به خاطر نفس نباتی این حیوانه، بازم میشه طبیعی چون بی اراده است. هر جا بی اراده باشه، حالا میخواد نبات باشه میخواد نفس نباتی انسان باشه، هر دوش میشه حرکت نباتی و حرکت طبیعی. بدن سنگین انسان باشه یا سنگی به اراده باشه، انسان اراده داره، من تا تو حرکت بدنش که سنگینه اراده نداره، اون حرکت میشه حرکت طبیعی. خلاصه معیار طبیعی بودن عمل و به مناسب بحث ما معیار طبیعی بودن حرکت دو چیزه: یکی این که عامل بدون اراده کار کنه، دوم این که عامل در ذات اون پذیرنده عمل باشه. اگر این دوتا قید رعایت شد، حرکت یا اثر میشه اثر طبیعی و حرکت طبیعی، و الا حرکت طبیعی نیست. حرکت طبیعی رو هم توجه کردیم، توسعه دادیم، حتی حرکت نبات رو هم طبیعی نامیدیم، اکتفا نکردیم به حرکت جماد. حرکت نبات رو با اینکه به توسط نفس انجام میشد، بازم حرکت طبیعی گفتیم، زیرا که بی اراده انجام میشد. حرکت نمو در جبال در واقع نمو نیست، اون بر اثر باد و جابجا شدن خاک ممکنه این قسمت از زمین یه خورده برآمده بشه. این تراکم اجسامه، نه نمو اجسام. جسمی نمو نکرده، جسمی روی جسمی آمده. میشه بگید شما تکاسف غیر حقیقی، تکاسف غیر حقیقی که به وسیله زواید انجام میشه. وقتی این تکاسف اصلا حرکت نیست، اون باد حرکت کرده به طور طبیعی، این سنگ و شن رو حرکت داده به طور قصری و حاصل تکاسف که اون حرکت نبوده. ولی ظاهرا همه رو میتونیم بگیم طبیعی به جز اون حرکت شن که قصریه، بقیه همه طبیعیه. تکاسف البته حرکت نیست، ولی یه امریست، اونم شاید بتونیم بگیم قصریه، اونم شاید طبیعی نباشه، فقط حرکت باد طبیعیه. بله؟ بله، با توجه به تمام عوامل ممکنه طبیعی باشه، اما خودش تنها رو نیا کنید قصری. این که با توجه به همه عوامل میشه طبیعی، این همون فرضیست که دیروز خوندیم و براش هم دوتا مثال زدیم که یه شیء ممکنه قصری باشه و با توجه به اون همه چیزها که جمع بشن به قول ایشون به نسبت الالکل میشه طبیعی. من عبارت ابن سینا رو به اون صورت که خودش وارد بحث شده بود توضیح ندادم، ولی اون توضیح من باعث میشه که این عبارتیشون روشن بشه. و نعنی بالقوت طبیعیه هاهونا، هاهونا یعنی در این بحثی که الان داریم، یا هاهونا یعنی در علم طبیعی نه در علم طب. نعنی بالقوت طبیعیه هاهونا کل قوتن که این دوتا قید داشته باشه: یک، من ذات شی، یعنی اون شیی که اثر رو قبول میکنه، مؤثر طبیعت است که در درون این شیئی که دارد اثر رو قبول می کند قرار گرفته. این قید اول. قید دوم تحرک لا بالاراده، چون بحث در حرکت بود گفت تحرک لا بالاراده، و الا به طور مطلق می گفت تأثر لا بالاراده، تأثر رو به جای تحرک رو. اما چون بحث در حرکت بود گفت تحرک لا بالاراده. این دو قید داره که اولا در ذات شی باشه، ثانیا حرکتی که میدهد اثری که صادر میکند با اراده نباشه. حالا کانت یعنی سوا اون کانت، داره تقسیم میکنه حرکت طبیعی رو. سوا اون کانت اون قوه طبیعیتن صرفه، چنانچه در سنگی که داره حرکت میکنه قوهی که صرفا طبیعیست داره حرکتش میده، او کانت که نفس نبات که طبیعی صرف نیست، بالاخره یه امریست که ما اسمشو نفس گذاشتیم. خب پس حرکت طبیعی با این دو جمله‌ای که آوردیم، یعنی گفتیم سوا اون کانت طبیعتا صرفه که این یک جمله است، او کانت که نفس نبات که جمله دومه، حرکت طبیعی به دو قسم تقسیم شد با این تعمیمی که ما دادیم، یعنی گفتیم سوا اون کانت تا آخر. این حرکت طبیعی به دو قسم تقسیم شد، فیکون و احد قسمی حاضرباب. حاضرباب یعنی حرکت طبیعی، چون بحث ما در حرکت طبیعیست. یکی از دو قسم حرکت طبیعی یا تحریک طبیعی مانند تحرک حجر است الی اسفل، که این بهش گفتیم به وسیله قوه طبیعیه صرفه انجام می شود، و ثانی الی نحو تحرک نامی الی نموهی. این ثانی بعدن میاد، من الان زودتر خوندنش. و ثانی الان نه به تحرک نامی الان نموهی، که این گفتیم از قوهی که کنفس نبات صادر میشه. پس دو قسم حرکت طبیعی پیدا کردیم، فیکون و احد و قسم هذا الباب. یکی از دو قسم این باب یعنی حرکت طبیعی، حرکتیست الان نه به تحرک الحجر الان اسفل. این چه نوع حرکتیست؟ هو الذی یکون لا ان اراده یک ولا ایزن مختلف الجهت دو. هم بی اراده صادر شده، هم مختلف الجهت نبوده، یک نواخ بوده. این میشه حرکت طبیعی، و طبیعی گفتنش به خاطر اینه که صادرن ارادت نیست، نه به خاطر مختلف الجهت نبودن و یک نواخ بودن. به خاطر این نیست، چون اگه به خاطر این باشه دیگه ما حرکت مختلف رو نمی‌تونیم طبیعی بگیم، در حالی که حرکت مختلف هم طبیعی گفتیم. و ثانی، این ثانی حتی بر اون احده، فیکون و احد و قسم هذا الباب اینطور. و ثانی علی نحو تحرک نامی الی نموه، ثانی که حرکت طبیعی است ولی عاملش قوه‌ای نیست که طبیعی صرف باشد، بلکه عاملش کنفس نباته. این وسانی الا نحو تحرک نامی الا نموهی، مثل حرکت کردن نامیست به نمو، به سمت نموهش، که این حرکت بی اراده انجام میشه ولی یک نواخ نیست. فإن ذلک لیس به ارادتن ولکنه مختلف الجهه، مثل قبلیه بی اراده است، منتها لکنه یعنی با لکن با قبلی فرق داره. قبلی مختلف الجهه نبود، این مختلف الجهه هست. این دو قسم تمام شد، هر دو قسم هم طبیعی است. ایشون اشاره میکنه به یک قسمی که ارادی است و از اراده صادر میشود ولی یک نواخته، که عبارت از حرکت فلکه. اشاره به اون قسم چهارم نمیکنه که هم ارادی است هم مختلفه، که مثل حرکت حیوان یا حرکت انسانه. اشاره به اون نمیکنه، چون بحثش در حرکت طبیعیه، اون حرکت های ارادی هم خیلی لزوم نداره بحث میشه. ایشون میخواد حرکت طبیعی رو توضیح بده و تقسیم کنه، کار به حرکت ارادی و قصری نداره. و حرکت فلک ارادیه، حرکت حیوان هم ارادیه، لازم نیست ذکر بشه. اگه فلک ذکر شده به خاطر اینه که ایشون میخواد بیان کنه با اینکه فلک حرکتش یک نواخته ولی بازم حرکت طبیعی گفته نمیشه، معلوم میشه یک نواخ بودن دخالتی در طبیعی بودن نداره. اونی که دخالت در طبیعی بودن داره بی اراده بودنه. وقت تکون و حرکتون به ارادتین گاهی تحقق پیدا میکنه، تکون تام است، گاهی تحقق پیدا میکنه، حرکتی با اراده و این حرکت هم غیر مختلف الجهت است، یعنی یک نواخته، اختلاف در جهت نداره. مثلا حرکت فلک اینطوره دیگه، اختلاف جهت نداره، از اول تا آخرش به یک سمت حرکت میکنه. ولو تو سما طبیعی، اینو طبیعی نمیگیم، الا به اشتراک الاسم، الا به اشتراک الاسم یعنی به اشتراک لفظی، یعنی در واقع این طبیعت نیست، اسمش مشترک، واقعش مشترک نیست، چون طبیعی مقید است به اینکه بی اراده باشد و این حرکت حرکت ارادیه، نمیتونه طبیعی باشه مگر اینکه شما در لفظ طبیعی قائل به اشتراک لفظی و اشتراک اسمی بشید، که در اون صورت میتونید بگید که میتونید بگید این حرکت حرکت طبیعیه. البته حرکت طبیعی اطلاق میشه، حرکت تباعی هم اطلاق میشه، ولی هفتر حرکت طبیعیه. حرکت تبع و تباع در فلک به کار میرن، همونطور که در عنصر به کار میرن. طبیعت تنهاست که در فلک به کار نمیره و در عنصر به کار میره. الان بحث ما در حرکت طبیعی نیست، بحث ما در حرکت تباعی نیست، بحث ما در حرکت طبیعی است. اینو در عناصر اجازه میدیم، در افلاک اجازه نمیدیم. کل حرکت الاولا، حرکت الاولا حرکت فلکه. حالا حرکت فلک اطلس که ظاهرا همینه، یا حرکت مطلق فلک که اینم ممکن حرکت اولا بگن، ولی حرکت فلک اطلس تو که باعث پیدایش شبان روز میشه دیگه اجماع داریم بر این که حرکت اولا نامیده میشه. اما بقیه افلاک هم شاید بشه گفت حرکت اولا. در هر صورت حرکت فلکی میشود ارادی، ولو این که یک نواخته، چون یک نواخ بودن دلیل بر طبیعی بودن نیست، با ارادی بودن هم جمع میشه. خب تموم شد بحث. ایشون باز میخواد حرکت طبیعی رو توضیح بده، از اینجا ظاهرا به طور کامل وارد بحث در حرکت میشه، چون قبلا گفت من اقسام طبیعی رو ذکر میکنم، بعدن وارد بحث در حرکت طبیعی میشه. الان دیدید لابلای بحثی که در باب طبیعت داشت یا در باب اثر طبیعی داشت به مناسبت وارد بحث حرکت طبیعی هم شد، ولی ظاهرا اون به عنوان مثال بود، نه ورود در بحث باشه. از این فل حرکت و طبیعی میخواد وارد بحث بشه. اون وعده ای که داد گفت بعد از بحث در طبیعی من وارد بحث در حرکت طبیعی میشم و بحث رو با حرکت طبیعی تمام میکنم، منظورش این بود، منظورش این تیکه بود، نه اون مثال هایی که در لابلای حرفای قبل زد. درسته مثال ها همون حرکت طبیعی بودن، ولی ایشون نخواست اونجا وارد بحث در حرکت طبیعی بشه، از اینجا میخواد وارد بشه. در حرکت طبیعی سه شرط میکنه و بعد میگه هر کدوم از این سه شرط منتفی بشن دیگه حرکت طبیعی نیست. در طبیعت یک دو شرط داشت، یکی این که در ذات اون شیئی باشن که اثر طبیعت رو قبول میکنه، یکی هم که به اراده فعالیت کنه. اما الان بحث در حرکت طبیعیه. حرکت طبیعی رو ایشون میگه سه شرط داره، یکی این که از طبیعت صادر شود. همین شرط اول که میگه از طبیعت صادر شود مشتمل بر همون دو شرط قبلی است، چون دو شرط قبل در باب طبیعت بود، این حرکت هم که الان ما بحث میکنیم حرکت طبیعی است، پس اون دو شرطی که در طبیعت داشتیم اینجا میاد. همین که میگه از طبیعت صادر بشه، یعنی از طبیعتی که در ذاتش استقرار پیدا کرده صادر بشه، نه از طبیعتی که بیرون از ذاتشه. این شرط اول. شرط دوم، به سمت غایت طبیعی این حرکت جریان داشته باشه، به سمت غایت طبیعی بره تا بتونیم بهش بگیم حرکت طبیعی. سوم، اگر مانعی برخورد نکند نحوه حرکت هم نحوه حرکت طبیعی باشد، یعنی همونطور که این طبیعت اقتضا می کند باشد. مثلا طبیعت سنگ اقتضا می کنه حرکت مستقیم باشه، مگر اینکه مانعی مثل باد یا چیزی دیگه این شیعی رو که داره سقوط میکنه به سمت راست و چپ حرکت بده. و الا خود طبیعت رو که ملاحظه کنید میبینید که به همون صورتی که مقتضای خودشه داره حرکت میده. درخت هم همینطوره، درخت هم وقتی میخواد روش کنه به طور طبیعی روش میکنه، مگر مانعی سر راهش باشه. مثلا این شاخه داره میره بالا، میبینه دیوار سر راهه، کج میکنه که با دیوار برخورد نکنه. این کج کردن طبیعی نیست، این به خاطر اینکه مانع پیدا شده. اما اگه در جای مانع پیدا نشه، حرکت طبیعی حرکتی است که به همون نحوی که طبیعت اقتضا میکنه انجام بگیره. پس سه تا شرط کردیم. یکی این که صدورش از طبیعت باشد، دوم این که غایتش غایت طبیعی باشد، سوم این که نحو توجهش به غایت همون نحوی باشد که این طبیعت اقتضا می کند، مگه مانع برخورد کنه. در چنین حرکتی که این سه شرط درش جمعه، ما قائل میشیم به این که این حرکت حرکت طبیعی است. حالا اگر یکی از این سه شرط نبود، اولی نبود، یعنی حرکت صادر از طبیعت نبود، خب پیداست که این حرکت حرکت طبیعی نیست. این ابن سینا توضیح نمیده، چون مسلمه حرکتی که از طبیعت صادر نشده، از اراده صادر شده یا از قاصر صادر شده، این نمیشه گفت حرکت طبیعی. این دیگه اصلا ابن سینا توضیح نمیده. سه تا شرط کرد. بعد از اینکه این سه تا شرط رو میکنه، مخالفش هم میاره، گفت باید حرکت عن طبیعت باشه. مخالف اینه که اگر ان طبیعت نباشه. گفت باید حرکت به سمت غایت طبیعی باشه. مخالفش اینه که به سمت غایت طبیعی نباشه. گفت باید توجه این حرکت به طور توجه طبیعی باشه. خب مقابلش اینه که اگر توجه به نحو طبیعی نباشه. سه تا مقابل داریم، سه تا شرط داریم، سه تا مقابل داریم. ایشون برای شرط اول دیگه مقابل نمیاره. چرا؟ چون واضحه. شرط اول این بود که حرکت صادر از طبیعت باشه. خب واضحه اگه صادر از طبیعت نباشه حرکت طبیعی نیست. این گفتن نداره. لذا این قسمو براش مقابل نمیاره. ولی برای اون دو تا قسم دیگه مقابل میاره. میگه اگر حرکت به سمت غایت طبیعی نباشد، این نطفه داره حرکت میکنه، اما میره که این بدن رو شیش انگشتی قرار بده. شیش انگشتی غایت این حرکت طبیعی نیست. پنج انگشتی غایت این طبیعته. اگر رفت به سمت این که این مقدار ماده رو به پنج تا انگشت تبدیل کنه، این به سمت غایت طبیعی حرکت کرده. اگر رفت که این مقدار ماده رو که میخواد صرف دست بشه به شیش تا انگشت تقسیم کنه و شیش تا انگشت در این ماده متکون کنه، این حرکتش به سمت غایت طبیعی نیست. لذا حرکت طبیعی حساب نمیشه، میگن خلاف طبیعته. طبیعت اینه که پنج انگشتی باشه، نه شیش انگشتی. یا مثال دیگه میزنن، این دندان باید صاف در بیاد توی لثه، اگه کج در اومد معلوم میشه سمت غایت طبیعی حرکت نکرده، ولو عاملش طبیعت بوده، طبیعت نباتی، نه طبیعت مثل جماد، طبیعت جماد. چون دندان بر اثر رشد درست میشه و قوه نباتی انسان، همون نفس نباتی انسان متکفلشه، ولی بالاخره طبیعیه. اما چون ببینیم به سمت غایت طبیعی نرفت، کج در آمد، معلوم میشه که حرکت حرکت طبیعی نبوده، میگیم خلاف طبیعت بوده. حرکت طبیعی اینه که دندون صاف تر بود. اما اگر قید سوم مقابل پیدا کنه، یعنی حرکت صادر از طبیعت باشه و این حرکت به سمت غایت طبیعی هم بره، ولی نحوه توجهش طبیعی نباشه. کی نحوه توجهش طبیعی نیست؟ ببینید اونی که صادر از طبیعته و به سمت غایت طبیعی میره، نحوه توجهش هم باید طبیعی باشه. قهریه، یعنی دیگه سومی رو نباید یه عامل جدید براش درست کنیم، همون دوتای قبلی در این کافی هن. اگر یک اثری از طبیعت صادر شد و به سمت غایت طبیعی رفت، حتما نحوه توجهش هم نحوه توجه طبیعی است. فقط در صورتی از اون نحوه توجه طبیعی بیرون میاد که گرفتار مانع بشه، اون وقت نمیتونه توجه طبیعی کنه. ایشون مقابل اون توجه طبیعی رو این فرض قرار میده که طبیعتی گرفتار مانع بشه و اثرش اون اثر طبیعی نباشه. مثل این که مثلا فرض کنید که شیء داره حرکت میکنه با این سنگینی خاص، با این وزن خاص، باید حرکتش با این سرعت باشد، ولی میبینیم کند داره میره. چرا کند میره؟ مثلا عایقی که آبه مانعش میشه، یا عایقی که حواس مانعش میشه. حالا هوا ممکنه خیلی مانعیت نداشته باشه، آب مانعیتش زیاد باشه. این موانع اگر برخورد کنن، حرکت ممکنه توجهش عوض بشه. شما سنگ رو تو آب میندازید، اینطور نیست که حتما مستقیم بره پایین. گاهی از اوقات دیدید کج میره پایین، بر اثر اینکه اون آب که متراکم شده بهش اجازه ورود نمیده. اون قسمت که متراکم نیست، یه خورده شلتره، سنگ اون قسمت رو میشکافه میره جلو، چون نمیتونه صاف بره پایین. آب متراکم شده بهش اجازه ورود نمیده. خب در چنین حالتی حرکتش طبیعی نیست. این حرکت داره باید گفت قصری، حرکت طبیعی نیست. میفرمان گاهی این رو هم طبیعی میگه. نه، جهتش طبیعی نیست، یا به تعبیری دیگه مانع پیدا کرده، ولی همین مانع باعث میشه که حرکتش طبیعی نباشه. حرکتش طبیعی نمیگیم، میگیم این سنگ اگه میخواست حرکت طبیعی کنه میره پایین. این سنگ که میبینید کج رفته معلوم میشه حرکت طبیعی نکرده. قد یقال لها طبیعی، گاهی بهش طبیعی گفته میشه، گاهی هم گفته نمیشه. پس توجه کنید در حرکت طبیعی ما سه تا شرط داشتیم: یکی صدور از طبیعت، یکی رفتن به سمت غایت، یکی در این رفتن به سمت غایت باید توجهش توجه طبیعی باشه، خلاف رایج و خلاف طبیعت نباشه. اگه این سه شرط وجود داشتن حرکت میشه طبیعی، اگر یکی از این سه تا منتفی شد دیگه حرکت طبیعی نیست. بله، حرکت طبیعی نیست. نه، عامل خارجی حرکت نمی کنه، این به سمت هدف نمیره. حالا هر عاملی، این الان بسن ببینید، هر عاملی این به سمت هدف نمیره. پس حالا کار نداریم که اون چه باعث شده که به سمت هدف نره. بعضی میگن به قول شما عاملی داره، یا عاملی مادهش میشه. بعضی ها که بیشتر همینو میگن، میگن ماده اضافه است، ماده زایده، طبیعت هم رو ماده داره اثر میکنه. اینه پنج تا انگشت تموم کرده، یه چیز اضافه آمد، اون اضافه رو چیکار کنه؟ صرف انگشت ششم میکنه. نوعا اینطوری میگن، میگن ماده اضافه میاد که انگشت ششم میشه، نه مانعی به وجود میاد. خب حالا ممکنه مثلا مانع به وجود بیاد، ولی نوعا اینطور میگن مانع به وجود نمیاد. بله، نداره حرکت طبیعی، به سمت غایت طبیعی نیست دیگه. غایت طبیعی دست اینی که پنج انگشتی باشه، این به سمت طبیعت حرکت نمی کنه. این نه که مانع داره. بله، حرکت ششم در جمع طبیعی است، یعنی انگشت ششم، حرکت ششم نه، حرکت به سمت انگشت ششم در جمع طبیعی است، یعنی با توجه به اینکه ماده زاید هست اضافه آمده حرکت طبیعی است. این قسم همون قبله که دیروز خوندیم، که در جمع طبیعی است، ولی به تنهایی نکنه در انگشت ششم طبیعی نیست. کی گفته طبیعی است؟ ما عرف هم نمیگه طبیعی است، عقل هم نمیگه.
یه بحثه که انگشت ششم در بدن طبیعی نیست، درست، اما خود حرکت انگشت ششم
از میکنم اون حرکت به سمت انگشت ششم به خاطر زیادی ماده است. وقت زیادی ماده که باشه این حرکت انجام میشه، حرکت هم طبیعی میشه. حرکت به سمت انگشت ششم در جمع که نگاه کنید میبینید طبیعیه، چون ماده اضافه آمده و طبیعت هم کارشو تعدیل میکنه، اون کار خودشو میکنه، ماده هم که قابلیت داره. توجه میکنم مهم اینه که فاعل فاعلیتش تعدیل نمیشه، قابل هم قابلیتش تعطیل نمیشه، لذا اون اثر میکنه، اینا متاثر میشه.
این موضوعی که از شروع شده و آمده از شده انگشت ششم، خود این حرکت، خود حرکت رو به تای انگشت ششم، تو جمع کارش نمیشه،
نمیتونین شما تو جمع کارش نداشته باشید. اگه اضافه مادر رو نبینید جنگ و شورش هم انجام نمیگیره. شما باید تو جمع ببینید. شما میگید این اضافه مادر حساب میکنم، حرف شما برم بگید ببینید این اضافه مادر حساب میکنم با توجه به توانایی طبیعت که میتونه تو این اضافه ماده تاثیر بذاره و با توجه به قابلیت این اضافه، با توجه به این من حرکت طبیعی میکنم. خب درسته ما میگیم حرکت با توجه به این طبیعیه، ولی این داخل میشه در قسم قبلی که دیروز بحث میکردیم که در جمع طبیعی است. الان ما میخوام خودش نگاه کنیم، به جمع کار نداریم، خود انسان رو میخوام نگاه کنیم. انسان به طور طبیعی چند انگشتیه، حرکت نطفه به سمت انسان طبیعتا این است که پنج انگشت درست کنه، نه شیش انگشت. شیش انگشت خلاف طبیعته.
این از
طبیعت
نفس نباتی
بله، نفس نباتی
این باید پنج انگشتی درست کنه.
بله، یعنی به سمت این غایت بره. اگر حالا به هر جهتی به خاطر اضافه آمدن ماده یا به خاطر اینکه شما اشاره کردید مانعی در کاره، به هر جهتی این رفت به سمت شیش عدد، شیش انگشت، به سمت غایت طبیعی نرفته. برای حرکت حرکت طبیعی نیست. در عفم میگیم این شیش انگشتی طبیعی نیست، یه نوع اضافه حسابش میکنیم، نمیگیم طبیعی است. صرف اینکه
یه خاصه ایتوناتی اومده این کارشتری کرده حرکت طبیعی دارن خارج.
بله،
چون بی اصلی طبیعت
داره انجام میده،
چون به ما رو
برخورده. بله، کار از طبیعت صادر شده، ولی به سمت طبیعت متوجه، به سمت غایت طبیعت متوجه نبوده. یه جا دیگه کار از طبیعت صادر شده، به سمت غایت طبیعت هم متوجه بوده، نحوه توجهش به نحوی نبوده که طبیعت عمل میکرده. اینجا باز حرکت طبیعی نیست. پس سه تا شرط داریم، یکی این که از طبیعت صادر شود، دوم که به سمت غایت طبیعت متوجه شود، سوم که نحوه توجهش هم نحوه طبیعی باشه. این سه تا شرط داریم، هر کدوم منتفی بشه و مقابل پیدا کنه حرکت از طبیعی بودن میفته. ابن سینا اون اولی رو که مقابلش این است که از طبیعت خارج صادر نشه، این اصلا مطرح نمی کنه چون روشنه. اون دو تا دیگر رو مقابلشون میگه رو بیان میکنه و میگه حرکت طبیعی نیست. اون مال اصل طبیعت بود. طبیعت وقتی میخواست هر اثری کند باید در ذات پذیرنده اثر باشد، یک بی اراده اثر کند، دو اون مال همه طبیعت بود. اما الان حرکت طبیعی رو داریم بحث میکنیم که سنخی از آثار طبیعت است. بله؟ عامل رو ابن سینا میگه زیادی ماده است. در همه جا که اختلاف هم که زیادی ماده است. در مثل دندونی که کج در بیاد اون دیگه زیادی ماده نیست، اون احتمالا برخورده به مانه. مثلا این دندون وقتی میخواست لسه رو بشکافه، این قسمت از لسه خیلی متراکم بوده، صفر بوده. این دندون هم که بالاخره تازه میخواست روش کنه، چندان توانایی نداشته، نتونسته بشکافه. مثل درختی که به دیوار برخورد کرده کج میشه، این دندون وقتی به مانع برخورد کرده کج میشه. از طرف دیگه که شلتره، از طرف دیگه یه لسه که شلتره بیرون.
انگشت به سمت شیش
انگشت
میره؟
انگشت نه، نطفه. دست نمیره، اون طبیعت، اون طبیعتی که تو دسته، طبیعتی که تو دسته.
حرکتش طبیعیه؟
طبیعیه. این که دستتون رو بالا پایین میبرید حرکت ارادیه، رشدی که دستتون میکنه حرکت طبیعیه.
حرکت قوه مصوره
طبیعیه، چون قوه منظور مصوره نفس نباتیه. الان بیان کردیم که هر حرکتی که از نفس نباتی صادر بشه طبیعیه به نظر ما. خب این حرکت مصوره هم که از اساکر قوه نباتیه است، اونم میشه طبیعی دیگه. کارش انگشت پنج انگشت درست کردن، نه شش تا. کارش پنج انگشت درست کردن، این شش تا درست میکنه. خب خیلی طبیعیه دیگه. فل حرکت طبیعیه به حسب هذا الموضع. فل حرکت طبیعیه به حسب هذا الموضع. حرکت طبیعیه به حسب این موضعی که ما درش هستیم، هیلتی این سه شرط داشته باشه. اولا تکون و ان قوت فلجس نفسی، از قوه باشد که در خود جسم، مثلا نفسی به جسم برمیگرده، ببین قوه برمیگرده، از قوه که در خود جسمه، در بیرونی جسم نیست که در جسم اثر بذاره، بلکه تو خود جسم است و تو جسم اثر میذاره، که این همون طبیعت بود.
اگر حرکتی از قوه حیوانی در جسمم بوده باشد باز میبرش
نمیده منتها اراده داره، اون اراده داره قبلا باشه. اینشون قبلا قید کرده که اراده نداشته باشه، الان وقتی میگه ان قوتن یعنی ان قوتن بی اراده، ولی دیگه اون قید قبلی اینجا میاد، ولی اون نگفته، ولی چون در سیاق اون عبارت قرارش داده، قیدی که تو عبارت قبلی آورده اینجا میاد، ان قوتن یعنی ان قوتن غیر ارادیت یلتی تکون ان قوتن فی الجسم نفسه، این یک شرط. شرط دوم تتوجه الى القایت التي لطبیعت ذالک الجسم، این حرکت باید متوجه بشه به همون قایتی که طبیعت این جسم این قایت رو انتخاب کرده. شرط سوم و علل وجه الذی تقتضیه طبیعت ذالک الجسم اذا لم یکن عائقون، به همون نحوی هم این حرکت انجام بشه که طبیعت این جسم بدون مانع اقتضا میکنه، نه طبیعت جسم مبتلا به مانع. طبیعت جسم مبتلا به مانع ممکنه جوری دیگه اقتضا کنه، ولی طبیعت جسم اذا لم یکن عائقون یعنی طبیعت جسم خالی از عائق، خالی از مانع، چه نحوه اقتضا میکنه. اگر به همون نحوی که این طبیعت اقتضا میکنه حرکت انجام بگیریم حرکت طبیعی، پس حرکت طبیعی این سه شرط رو داره. حالا اگر مقابل این سه شرط حاصل شد، حتما حرکت دیگه طبیعی نیست. مثال برای طبیعی میزنه، مثل تکون ید الانسان ذات خمس اصابع فی مدتن فی مثلها یتکون، قبل از مثلهای فی افتاده باید اضافه کنید، مثل تکون دست انسان در حالی که 5 انگشت دارد، اون هم در مدتی که در مثل اون مدت متکون میشه، هم 5 تا انگشت داره، هم مدتش هم مدت معموله، مدت غیر معمولی نیست. اگه مدت غیر معمولی باشه معلوم میشه مبتلا به مانع شده، حرکت کند شده، حرکت کند شده، دیر انجام شده. این شرط سوم که نحوه توجه منتفی شده. پس اگر رفت به سمت 6 انگشتی شرط دوم منتفی شده، اگر به سمت 6 انگشتی نرفت به سمت 5 انگشتی رفت، منتها دیر رفت، فی مدت فی مثل آیت کبن نبود، مدتش زیادتر شد، این معلوم شد به مانع برخورد کرده، حرکت سریعش کند شده، پس به همون نحوی که همه طبیعت را توجه میکنن این توجه نکرده، به نحوه دیگه توجه کرده. ببینید دو تا قید رو میاره، البته قید سوم هم هست، قید سوم اول میگه که این باید ید انسان از طبیعتی که قوه نامی است صادر بشه، از نفس نباتی باید صادر بشه، اینو گفته، نه که تصدیق کرده باشه ولی مفروغ عن گرفته. پس قید اول وجود داره، قید اول که صدور از طبیعت وجود داره، ولو ابن سینا اونو بیان نشده. قید دوم میگه باید 5 انگشتی باشه، یعنی به سمت قایت طبیعی بره. قید سوم میگه فی مدت فی مثلها یتکون، در مدت این 5 انگشت حاصل بشه که در مثل اون مدت این 5 تا حاصل میشه، نه بیشتر. اگر بیشتر بود معلوم میشه این طبیعت به یه مانع برخورد کرده، کند داره کار میکنه. اگه سریعتر هم بره باز غیر طبیعی، معلوم میشه یه مانع، یه عاملی داره هولش میده، حالا عامل میخواد جلو حرکتشو ببنده یا عامل میخواد هولش بده، هر دو غیر طبیعی میشه. وقتی هول میدیم ما سنگو میندازیم پایین، سنگ ترکیبی از حرکت طبیعی و قصری پیدا میکنه، حرکتش طبیعی نیست. وقتی هم که این طبیعت رو کسی هولش بده به سمت اینکه انگشت زودتر درست کنه، این حرکت طبیعی و قصری با هم میشه، حرکت طبیعی نیست. و ما بحثمون الان در حرکت طبیعی. بله قید سوم، ولی خود ایشون قید سوم رو تسلیم میکنه، الان میگیم و علا نحو من التوجه لا غیر زائق عن الحدود الواجبه، و به نحوی از توجه باشد، در حالی که انحراف پیدا نکرده از حدودی که واجبه، از اون مرزهایی که واجب است این طبیعت طی کنه، انحراف پیدا نکرده، همون حدود واجبه رو طی کرده. در چنین حالتی گفته می شود حرکت حرکت طبیعی است. این از فإنه قد تکون شروع میکنه به ذکر سه تا مقابل. من تو عرض کردم مقابل اول رو ذکر نمیکنه، میگه قد تکون عن الطبیعه لکن لا الی غایت طبیعیه، قد تکون عن الطبیعه الی غایت طبیعیه لکن لا علی توجه طبیعی. این دو تا رو فقط ذکر میکنه، ولی این که صادر از طبیعت نباشه اون رو ذکر نمیکنه. اون واضحه که دیگه طبیعی نیست، احتیاج به گفتن نداره. خب من این سه تا مقابل دیگه شاید نتونم بخونم، اگرچه مطلبشو گفتم. بمونی انشالله و جلسه آینده.